سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. قبل از اینکه بریم سراغ قسمت پایانی داستان سیسی، میخوام به اون دسته از دوستانی که به کارهای ما علاقه دارن و به بنده لطف دارن و کارهای ما رو دنبال میکنن یه خبر هیجان انگیز بدم. من به اتفاق یکی دیگه از همکارای کاربلد و حرفه‌ایم در تدارک ساخت و تولید یه پادکست جدید هستیم و از این بابت هم خیلی خوشحال و مفتخریم که میتونیم با داستانهای بیشتر و متنوعتر بازم مهمون اوقات فراغت شما عزیزان باشیم. اما قبل از اون وظیفه خودم میدونم از همکارای حرفه‌ایم تو تیم خوب پادکست صحنه جرم یه تشکر ویژه داشته باشم. استقبال خوبی که طی این نزدیک به 2 سال از پادکست صحنه جرم شده بلا شک مرهون زحمات خستگی ناپذیر کمال و محسن رضوی فر بوده، تلاشی که ما رو به یکی از پرشنونده ترین پادکست های ژانر جنایی تبدیل کرده. البته مطمئن باشید در کنار این تیم همراهی صبورانه و سخاوتمندانه شما همراهان همیشگی هم نقش بسزایی توی موفقیت داشته و البته خواهد داشت. امید دارم این حمایت شما تو پادکست جدید ما تحت عنوان پادکست رکوردم پایدار باقی بمونه و تولیدات ما تو پادکست رکوردم رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. در خصوص ژانر پادکست رکورد و ماهیتش هم اگه کنجکاوی دارید میتونید اپیزود 0 پادکست رکورد رو گوش بدید. اونجا من هر آنچه که باید در خصوص نوع فعالیتمون بگم و به صورت خلاصه توضیح دادم. پس اینجا دیگه صحبت بیشتری نمی کنم و امیدوارم افتخار دیدارتون تو هر دو پادکست، یعنی صحنه جرم و البته پادکست جدیدمون یعنی پادکست رکورد، نصیبمون بشه. دیگه وقتشی که بریم سراغ قسمت پایانی سریال سیسی. الان نکته عجیبی که مطرحه اینه که همولایتی‌های چاندرا در مورد کارایی که اون تو دهلی میکرد اطلاع داشتن، تا جایی که تو خیلی از موارد حتی خود چاندرا میومد و خاطرات جنایتاشو واسه شون تعریف میکرد. بهشون میگفت زندگی یعنی ریسک کردن. واسه من ریسک کردن عین اکسیر جوانی میمونه. اینکه خطرناک زندگی کنم واسه من خیلی مهم و یه موهبت به حساب میاد. من این زندگی پرخطر رو دوست دارم و حاضر نیستم با یه زندگی حوصله سربر عوضش کنم. قربانیای من طوری هن که تا چند ثانیه قبل از جنایت نمیدونم کارم باشون به کجا میکشه. یعنی خوبیش اینه که اصلا معلوم نیست که میکشی یا کشته میشی. این واسه من لذت بخش ترین بخش این ماجراست. حالا شاید این سوال تو ذهنتون پیش بیاد که چرا کسی از اهالی روستا لش نمیده؟ خود مردم روستا میگن به خاطر ترس جرأت همچین کاری رو نداشتن. میگن میترسیدن وارد این ماجرا بشن و برادرای چاندرا بیان سراغشون. حتی از نظر مردم روستا تعداد قتلا میتونه خیلی بیشتر از این آماری که الان پلیس و رسانه‌ها دارن در موردش صحبت میکنن باشه. پس با این وجود طبیعیه که فعلا از بین همولایتی‌های چاندرا کانت جای نریم و یکم بیشتر داستاناشون رو با هم دیگه بشنویم. البته اینم بگم ما خیلی از این اظهارات شامل نظرات شخصی اهالی روستا هم میشه، ولی یه بخشش هم با اسناد قوی غیر قابل انکار مطرح میشه که من حتما این دوتا بخش رو از هم جدا میکنم و به این شکل روایتش میکنم. گومی یکی از همولایتی های چاندراست. گومی میگه چاندرا از بچگی آدم باهوشی بود. چیزایی که در مورد مقتولین و انگیزش واسه شون مطرح میکرده از بچگی تو شخصیتش قابل مشاهده بوده. خودش زبل بود و سر خلق الله کلا میذاشت، ولی اگه کسی میخواست واسه خودش زرنگ بازی در بیاره اصلا تحمل نمیکرد. همه کسایی که بهش به نوعی دروغ گفته بودن یا میخواستن سرش کلاه بذارن ترتیبشون داده شده بود. حالا تو دوران بچگیش یه مدل، تو دوران بزرگسالیش هم این مدلی که باعث شده الان سوژه پلیس و رسانه ها بشه. چاندرا حتی چند تا از همولایتی های خودش هم کشته بود. کسایی که تا قبل از اظهارات مردم روستا پلیس و رسانه ها ازش کلن بیخبر بودن. یعنی دهه 80 تو گوسای روستای چاندرا یه سری قتلای عجیب اتفاق میفته که قبلا سابقه نداشت. کاپور یه بابایی بود که تو کار رخت و لباس بود. از نظر مردمم، یا بهتر بگم از نظر اکثر اهالی روستا، آدم شرافتمندی هم بود. اما یه بار سر یه معامله زمین، چاندرا و برادراش با کاپور به اختلاف میخورن و از اونجایی که چاندرا خیلی تحمل این که کسی باهاش مخالفت بکنه رو نداره، پس میره تو کار تهدید کردن کاپور رو با عصبانیت از خونش میزنه بیرون. حالا خلاصه این مشاجره اینه که اگه قرار باشه این ماجرا به همین شکل ادامه پیدا کنه، یعنی کاپور زیر بار حرفای برادرای چاندرا و خود چاندرا نره، کشته شدن کاپور تو دستور کارشون قرار بگیره. اما نکته کجاست؟ نکته مهمش اینه که چاندرا این جنایت رو با مشارکت یکی از برادراش انجام میده. حالا شاید بهتر بتونیم دلیل سکوت و ترس اهالی روستا رو درک کنیم. از اون روز به بعد هر وقت هر کی تو روستا کشته میشد، اهالی روستا جز چاندرا و برادراش به هیچ کس دیگه شک نداشتن. بعد از کاپور، اومش و مورالیشا هم که از اهالی روستا بودن به قتل رسیدن که از نظر اهالی روستا قطعاً ردپای چاندرا توشون بود. اما هیچ اطلاعات مستند یا شکایت رسمی در مورد این جنایت‌ها از طرف اعضای خانواده یا روستای گوسای هیچ جایی ثبت نشده. چاندرا برخلاف اون چیزی که بعضیا تصور میکنن اصلا دنبال قربانی خاصی که احیاناً به کداش بخورن نمیرفت. از بین همون اطرافیان خودش کسایی رو انتخاب میکرد و بعد از یه مدت دنبال یه بهانه میگشت و بعدش خیلی سریع نقشش رو عملی میکرد. فقط شاید تنها کدی که داشته این بوده که تو رابطه‌ای که با قربانیاش برقرار می‌کرده، به خاطر جا و غذایی که بهشون می‌داده، کنترل رابطه باید دست خودش می‌بوده. حالا اگه غیر از این می‌شد، دیگه راهی جز جنایت تو همون لحظه باقی نمی‌موند و برنامه‌شو زودتر عملی می‌کرد. کسایی که بهش نزدیک می‌شدن، وقتی اتاقشو خوب برانداز می‌کردن، وسایلی می‌دیدن که خیلی ضرورتی نداشت اونجا باشه. یه سری وسایل مثل طناب و داس و چاقوهایی که خب خیلی ضرورتی نداره شما تو خونت داشته باشی، اونجا دیده می‌شد. این صحنه‌ها از همون اول باعث می‌شد بعضیا عطای جای خواب و غذا رو به لغاش ببخشن و جون خودشونو بردارن و از اونجا بزنن بیرون، که خب مثبت‌ترین کاری بود که تو زندگیشون تا الان کرده بودن. چاندرا اعتقاد داشت وقتی دست و پای کسی رو می‌بنده، دیگه باید طرفو بکشه. چرا؟ چون اگه نکشتش، دو تا حالت بیشتر وجود نداره. یا طرف از خودش دفاع میکنه و جون خود چاندرا به خطر میفته، یا پای پلیس وسط میاد و گیر میفته و اونجوری کلکش کنده میشه. پس تو اون لحظه خاص قربانی و قاتل از نظر چاندرا البته با هم توی شرط یکسانن و هر دوشون دارن واسه جونشون میجنگن. پس به این دلیل از هیچ کدوم از جنایتاش پشیمون نیست و نهایتا ممکنه یه حس عذاب وجدان زودگذری داشته باشه. اما پشیمونی واسه چاندرایی که احساسش اینه که توی نبرد تن به تن پیروز شده اصلا معنی نداره. جالیان 67 ساله است و همولایتی چاندراست. جالیان میگه یه بار چاندرا بهم گفت تو مانگولپوری خونه اجاره کرد و ازم خواست واسه اساس کشی برم کمکش. منم به هر حال رو حساب آشنایی قبول کردم و باش رفتم تا کمکش کنم. این ماجرا مربوط میشد به سال 2003. وقتی رسیدیم و چاندرا در خونه رو باز کرد، دیدم مورالیشا اونجا نشسته. مورالیشا رو میشناختم، از همولایتی‌های خودمون بود. یکم که بهتر دقت کردم، دیدم دو نفر دیگه هم هستن که البته نمیشناختمشون. اولش که وارد شدیم فضا تاریک بود و چیز خاصی به چشمم نخورد، ولی یکم که جلوتر رفتیم ترس تمام وجودم رو گرفت. چاندرا دست و پای مورالیشا و اون دو نفر دیگر رو بسته بود و لباشون رو دوخته بود. همین که رو کردم به چاندرا، داد زد: هی جالیان، یک کلمه هم حرف نمیزنی، میبینی چه بلایی سرشون آوردم؟ تو که نمیخوای این بلا سر تو هم بیاد. از ترس داشتم به خودم میلرزیدم. منو برد تو اتاق و یکس از من و اون کسایی که بسته بودشون گرفت. تا اومد دکمه دوربینو بزنه، سرمو برگردوندم و روی همین حسابم کل صورتم تو تصویر نیفتاد. اما تصویر یه طوری بود که انگار من اونا رو بستم و اونا گروگانای منم. بعدن فهمیدم چاندرا یه آلبوم عکس از این کاراش داره که حتی بعضی از کسایی که عکساشون تو آلبوم بود دیگه زنده نبودن. یعنی در حقیقت چاندرا اینجوری از قربانیاش یادگاری جمع می‌کرده. اگه یه قربانی جدید می‌گرفت و یه سری زندانی هم از قبل داشت، حتماً یه عکس دست جمعی ازشون می‌گرفت. این شکلی دیگه کسی که مثل جالیان دست و پاش باز بود و دهنش دوخته نشده بود، از ترس اینکه نتونه ثابت کنه که شریک جرم نیست، به شکل دیگه دهنش دوخته می‌شد و جرأت نمی‌کرد از اتفاقاتی که افتاده کلامی به زبون بیاره. جالیان که خیلی امیدی به جون به در بردن از جهنم نداره، به چاندرا میگه خیلی گشنمه، تو که میخوای منو بکشی حداقل یه تیکه آب و یه تیکه غذا بهم بده. چاندرا هم قبول میکنه و میره یه چیزی بیاره تا زندانیا و جالیان بخورن. همین که میره بیرون، جالیان تیز میپره و دست و پای زندانیای چاندرا رو باز میکنه و همشون با هم میرزن بیرون. مورالیشا حتی موقع فرار دوربین چاندرا رو هم بر میدار و میزنه زیر بغلش و میزنه به چاک. یکی دیگه از زندانی هم که آشوکشا بود، آلبوم چاندرا رو میدوز و گله میکنه به سمت بقیه و فرار میکنه. آشوکشا برادر مورالیشاه. مورالیشا هم که یادمونه دیگه، یکی از قربانیای رسمی چاندراست. درسته که مورالیشا الان با دوربین فرار کرده، ولی بعدن چاندرا پیداش میکنه و کلکشو میکنه. آشوک برادر کوچکتر مورالیشا میگه برادرم تا زمانی که زنده بود علارغم اینکه دوربینو داشت، اما اصلاً به فکر چاپ کردن عکسا نیفتاد، ولی بعد از اینکه کشته شد همسر دومش عکسا رو چاپ کرد. تو تمام عکسا دهن قربانیا یا با دستمال بسته شده بود یا با نخ و سوزن دوخته شده بود. تو بعضی از عکسایی که موجود بودم تمام نفراتی که تو عکس بودن کشته شده بودن. آشوکشا که آلبوم عکسای چاندرا دستش بود، همه عکسا رو به اهالی روستا نشون میده، ولی اهالی روستا از ترس چاندرا و برادراش هیچ کدوم جرأت همکاری با آشوکشا رو ندارن. جالیان هم که از دست چاندرا در رفته، تمام اطلاعاتش رو در مورد چیزایی که از چاندرا میدونه با همه به اشتراک گذاشته و شدیداً از انتقام چاندرا میترسه و فکر میکنه چاندرا هر لحظه ممکنه واسه تموم کردن کار نیمه تمومش بیاد بالا سرش. حتی بعدها که چاندرا دستگیرم میشه، این کابوس که اگه آزاد شد میاد و میکشدش، دست از سر جالیان 67 ساله بر نمیداره. با این حساب خیلی از جنایت‌های بعدی که اتفاق می‌افتاد به تعداد اهالی روستا شاهد داشت که از هویت قاتل خبر داشته باشن، اما چیزی که نداشتن جرأت اعلام و ابرازش بود. به همین دلیلم این جنایت‌ها سر به مهر باقی می‌موند. پس قطعاً واسه کسی که به قول خودش اگه جنایت مرتکب نشه دیوونه میشه، تعداد قربانی‌ها خیلی بالاتر از این حرفاست که خیلیشون هنوز اصلا کشف نشدن. روش کارش هم عجیبه، چون همه زندانیاشو نمیکشه. توجیهش هم اینه که یه آدم خطرناک وقتی بتونه احساس ترس رو به صورت کلامی یا حتی به واسطه اقداماتی که انجام میده به دیگران منتقل کنه و این قدرت و سلطه‌ای که روشون داره رو تثبیت کنه، دیگه هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده. میتونه کلک هر کیو که بخواد بکنه و هر کی هم که دلش بخواد ول کنه بره، چون اون ترسی که تو وجود اسیرش نهادینه کرده باعث میشه مثل اهالی گوسای هیچ اقدام خاصی بر علیهش انجام ندن، مگر اینکه استثناهایی مثل جالیان و آشوکشا به پستش بخورن و هیجان کارو واسش ببرن بالاتر. با پیدا شدن و علنی شدن این عکس ها و البته ارائه این عکس ها به پلیس، اونم به عنوان مدارک جدید، پرونده های جدید زیادی باز میشه و کار پلیس و دادگاه هم واسه تنظیم یه حکم متناسب قطعا راحت تر میشه. چاندرا کانت به صورت رسمی به 8 فقره قتل فقط تو دهلی متهم شده و به 3 تاش هم به طور قطع محکوم شده. معمولا حکم این جنایتاش حبس ابد یا اعدامه، اما وکلای چاندرا دنبال اینن که حداقل مجازات رو واسش در نظر بگیرن. چاندرا تو یکی از جنایتاش به حبس ابد محکوم شد و تو دوتای دیگه هم به اعدام محکوم شده، اما تو بقیه پرونده ها به دلیل کافی نبودن مدارک محکومیتی براش صادر نشده. سال 2013 چاندرا به جرم قتل آنیل ماندال، اوپندر و البته دالیپ تو حد فاصل 2006 تا 2007 از طرف دادگاه دهلی نو محکوم به اعدام میشه، اما به دادگاه عالی دهلی تقاضای فرجام خواهی میکنه و بعد از فرجام خواهیش حکمش از اعدام به حبس ابد تقلیل پیدا میکنه. این یعنی چاندرا باید باقی مونده عمرشو تو زندان بگذرونه و راه فرار دیگه فعلا نداره. دوستای چاندرا که باش نشست و برخاست داشتن میگن از نظر چاندرا کشتن آدمای ناتو کار اشتباهی به حساب نمیومد. بنابراین خیلی از بایدها و نبایدهایی که جامعه واسه ما مشخص میکنه اصولا درست نیستن. به نوعی میشه گفت چاندرا هیچ وقت از اعمالش پشیمون نبود و همیشه از جنایتاش دفاع میکرد و از اونجایی هم که بیشتر قربانیاش آدمای سعی سالمی از نظر قاطبه جامعه نبودن، این توجیه از طرف بعضی هم مورد پذیرش بود که همین خودش به حق به جانب تر شدن چاندرا دامن میزد و هیچ وقت سهم خودش تو این جنایت ها نمیپذیرفت. در کل چاندرا از نظر دوستاش آدم سفت و کل شقی بود و عقایدشو به هیچ عنوان تغییر نمیداد. روانشناس پرونده چاندرا میگه تو چرایی این اتفاقات نمیشه فقط یه عامل رو در نظر گرفت. بالاخره اون بعضی از جنای پدر و مادرش رو به ارث برده، تو محیط خشن بزرگ شده، برای گرفتن حقش همیشه به زور متوسل شده و در نهایت به حدی به اعمال و رفتار خشونت‌آمیز جذب شده که کارش به اینجایی کشیده که الان هست. البته خیلی های دیگه هم تو همون محیط و با همون سبک تربیتی بزرگ شدن و بذر خشونت تو وجودشون بوده، اما همه به یه شکل نمود بیرونی ندارن. فقط اون عده‌ای که از این بذر مراقبت میکنن و تغذیهش میکنن و نیازاشونو که طبیعتاً نیازای پلیدی هستن مرتفع میکنن، ممکنه به یه قاتل زنجیره عجیب مثل چاندرا تبدیل بشن. ولی خب به هر حال جمیع موارد از جمله محیط و اتمسفر و اجتماعی که عضوی ازش بوده بدون شک زمین و واسه این اعمال وحشتناک حاصل خیزتر کرده. چاندرا آدم باهوشیه. این هوشش باعث شده بود که حافظه خوبی هم داشته باشه و بتونه خیلی خوب اتفاقات و رصد و تحلیل و ارزیابی کنه. اون خوب میدونست که حکمی که واسهش میبرن قطعاً اعدامه. واسه همین از وکلاش خواسته بود که اطلاعات حقوقیشو تقویت کنن، تا جایی که حتی کتابای حقوقی که به زبون هندی نوشته شده بود و مطالعه میکرد و به وکلاش ایده میداد که اگه حکم اولیه سنگین صادر شد چطوری بتونن بشکننش و تقلیلش بدن. اما به هر حال بین وکلای حرفه‌ای و چاندرا تفاوت زیاد بود. به همین خاطر بعضی از مواردی که ممکن بود به پروندهش آسیب بزنن با اطلاع خودش و صلاح دید وکلاش اصلاح میشد و با کم ریسک ترین گزینه جایگزین میشد. حتی در تمام طول دوران محاکمش که تو زندان بود یه مورد شکایت هم ازش مطرح نشد که پیرو همون استراتژی بود که خودش ترسیم کرده بود. یعنی یه چهره غیر خشن توی محیط خشن واسه بهره برداریای بعدیش توی دادگاه. خلاصه به قدری باهوش بود که فکر همه جاشو کرده بود و با توجه به پروندهش ضعف خاصی نشون نمیداد و به حمایت احتمالی که ممکن بود از طرف مردم و رسانه‌ها بگیره امید بسته بود. آنیل ماندال یکی از قربانیای رسمی و ثابت شده چاندراست. به هاراتی همسر ماندال میگه ما جزو خانواده‌های مهاجر دهلی بودیم و با سبزی فروشی امرار معاش میکردیم. همسرم آنیل بعضی مواقع تو بازار کار میکرد و بعضی مواقع هم واسه کار کشاورزی میرفت پنجام. وقتی باردار شدم آنیل منو فرستاد خونه پدر و مادرم تا ازم مراقبت کنه. وقتی برگشتم دیدم آنیل سر پاپوشی که یکی از دوستاش بابت کار خلاف واسش دوخته بود افتاده زندان. و هر بدبختی بود براش وثیقه گذاشتیم و قرار شد تا زمان دادگاهش فعلا آزاد باشه. یه چند روزی گذشت و موعد دادگاهش رسید. یه چیزی با هم خوردیم و اون رفت دادگاه تا تکلیفش مشخص بشه. ولی از اون لحظه‌ای که پاشو از در خونه بیرون گذاشت دیگه هیچ اثری ازش نبود و هیچ خبری ازش نشد. انگار آب شده بود رفته بود تو زمین. فکر کردیم انداختنش زندان یا رفته دنبال یه کاری، ولی هر چی پرسجو می‌کردیم فایده‌ای نداشت و بیشتر گمراه می‌شدیم. شوهرم از خونه رفته بود و دیگه بر نگشته بود و ما به شدت نگران این ماجرا بودیم. پیش خودم گفتم الان احتمال داره که زندانیش کرده باشن. خب اگه زندانیش کرده باشن اون تو زندان غذای کافی میخوره و ما هم نیازی نیست دیگه اون غذای کمی که داریمو بین 3 نفر تقسیم کنیم. نهایتاً هم دوره محکومیتش که تموم بشه میاد خونه. اینجوری خودمو دلداری میدادم. الان دیگه پسر آنیل باید بیشتر کار میکرد تا بتونه جای خالی پدرشو پر کنه و تو اون فقر شدید بتونن زنده بمونن. پسر آنیل میگه من همه کار میکردم، از سبزی فروشی گرفته تا فروش زایعات. بعدم که بیشتر جا افتادم تونستم پول خورد و خوراک و کرایه رو جور کنم. از طرفی هم با توجه به اینکه کارامون پیش پلیس گیر بود، رشوه پلیس و واسه ملاقات با پدرم هم از طریق کار اضافه که انجام میدادم به دست میآوردم. آخه هر وقت میرفتیم پیش پلیس بهمون میگفتن میتونی پدرتو ببینی ولی برات خرج داره. پس منم بیشتر و بیشتر کار میکردم تا زودتر پول مورد نیاز و واسه ملاقات با پدرم جور کنم و از وضع پدرم مطلع بشم. مادرم تقریبا هر روز سر میزد و زندان رو گذاشته بود روی سرش تا آمار بابامو بگیره، ولی هر بار پاسش میدادن یه جا و بحث رشوه هم همیشه مطرح میشد. یه بار به مادرم گفتم این دفعه که خواستی بری زندان منم میام. یه ساعتی معطل شدیم و بعدم یکی از پلیسا اومد و ازمون پول گرفت و پاسمون داد یه جای دیگه. این جریان چند باری تکرار شد. هر بار به پلیسا پول میدادیم و خبر درست درمونی هم دستمون نمیگرفت. بیشتر میگفتن پدرت ممنوع الملاقات و حوالمون میدادن به فردا، ولی خب در عوض خوشحال بودیم که جای پدرم حداقل مشخصه. جایی نبود نرفته باشیم و پولی نبود که خرج نکرده باشیم. از خورد و خوراکمون میزدیم و تقریبا هر ماه یه بخش زیادی از درآمدمون رو خرج رشوه دادن به پلیسا میکردیم. تبدیل شده بود به یه چرخه بی پایان پرخرج. دیگه به این نتیجه رسیده بودیم که پلیس داره بازیمون میده و سر کارمون گذشته تا سرکیسمون کنه. 3 سال گذشت و تازه بعد از 3 سال اونم بعد از کلی رشوهی که ازمون گرفته بودن بهمون اعلام کردن آنیل مرده. گفتن جنازش پیدا شده ولی نمیدونیم چه زمانی مرده، ولی میدونیم کشتنش. کسی هم که کشتتش چاندرا کانته، قاتل زنجیره این روزای دهلی. بیایید جنازه رو تحویل بگیرید. کلی سوال تو ذهنمون بود. مثلا اینکه چرا حداقل یه بار واسه شناسایی جنازه ما رو نخواسته بودن؟ اونا خیلی وقت بود که گواهی فوت پدرم صادر کرده بودن و از مرگ پدرم خبر داشتن، ولی آمدانه به ما نگفته بودن. زیر دستاشون هم با اینکه میدونستن پدر من پیش اونا نیست، هر بار تلکمون می‌کردن و اطلاعات غلط بهمون می‌دادن و پولی که با بدبختی جمع کرده بودیم خیلی راحت از چنگمون در می آوردن. واقعا آدم این حجم از ظلمو که میبینه حالش جوری میشه. شما پلیسی مثلا، خبر داری که طرف مرده، یا حتی اگه خبر نداری حداقل میدونی که پیش شما نیست. آدم مقابلت هم بدبختی داره از سر کولش میباره، چطور میتونی ازش این مدلی سوء استفاده کنی؟ والله نمیدونم من. عجیبه، واقعا عجیب و دردناکه. امان و فغان از این موجود دوپا به اسم انسان. بگذاریم بریم سراغ بخش نهایی داستان. ببینید خیلی از مهاجرایی که میان دهلی معمولا هیچ حمایتی توی هیچ زمینه ازشون نمیشه. عملا به حال خودشون رها میشن و مثل بچه‌ای که تازه متولد شده، که البته سر راه هم گذاشتنش، باید خودشونو با شرایط تطبیق بدن. حالا اگه شما تو فضای باز روستا بزرگ شده باشی، وقتی میای دهلی و 13-14 ساعت توی جای تنگ و ترش نانستاب کار میکنی، اونم نه هر کاری، یه کار یدیه سخت، طبیعیه که روانت دچار مشکل میشه، روحیت تضعیف میشه و ممکنه مستعد هر نوع خشونتی بشی. تازه اینو بهش اضافه کنید که بعضی از این مهاجرا 2/3 روزو دارن کار میکنن، اونم به این سختی، اما حتی سقفی هم بالا سرشون ندارن. یعنی اون حریم امن خصوصی که ما داریم و از ناملایمات کاری و اجتماعی روزانمون بهش پناه میبریم هم واسه خیلیاشون فراهم نیست. این نقطه دقیقاً اونجاییه که قاتلای سریالی، متجاوزای بیره، بچه کشها، دزدا و خیلی از هیولاهای دیگه متولد میشن و همه تقصیرم مطمئنن گردن خودشون نیست. حالا این وسط نحوه برخوردی که با مهاجرای بیهاری میشه، یعنی امثال چاندرا، به مراتب بدتر هم است و احتمال بزهکاری و توی این جامعه خاص بیشتر هم میکنه. شغل پس که نداریم و همه مشاغل محترمن، ولی سخت‌ترین مشاغل رو همیشه میدادن به مهاجرایی که از بیهار اومده بودن و بدترین برخوردن با همین مظلوما میشد. به همین خاطر هم بود که چاندرا خیلی راحت مهاجرای همولایتیشو میتونست راضی کنه که توی خلافکاریایی که میخواد انجام بده باهاش مشارکت داشته باشن، چون فقط یه دزدی ساده نبود. به نوعی وقتی از کارفرماهاشون و اهالی اونجا دزدی میکردن، حکم عقده گشایی داشت و فراتر از یه دزدی ساده بود. این کار واسه اونا یه مدل حرکت خاص مبارزاتی به حساب میومد و چاندرا هم تو بعضی از موارد از همین در وارد میشد و قربانی ها یا شریک جرماشو جذب میکرد. تصورشو بکنید، شما صبح تا شب کار کنی و عرق بریزی و انواع و اقسام توهینا و کنایه ها رو بشنوی و چیزی نشه، انصافا باید خیلی پوسکلوف باشی که کم نیاری. کمترین تحقیر و توهینی که بهش میشد یا به همشون میشد، همه اونایی که از بیهار اومده بودن، تبدیل شدن اصطلاح بیهاری به یه لقبی مثل کاکاسیا بود، یعنی یه لقب توهین‌آمیز واسه تحقیر بیشتر. حتی جنایتایی که بر علیهشون اتفاق میافتاد از طرف پلیس اصلا پیگیری نمیشد، چون بالاخره به عنوان یه شهروند درجه چندم بهشون نگاه میشد. اما اگه جرمی مرتکب میشدن قضیه کاملا فرق میکرد. حداقل مجازات همون اشد مجازات بود، یعنی عملا محکومیت حداقلی واسه بیهاری وجود نداشت. محکومیت واسه بیهاری ها بیرحمانه و سریع و شدید بود. با این فرمون رفتن هم نتیجهش واسه پلیس و مسئولین شهری میشه مصداق این مصرع که میگه هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. تو این پرونده بعد از دستگیری چاندرا توجه رسانه‌ای تقریبا نزدیک به صفر شد. چرا؟ چون نه قاتل نه قربانی از نظر مردم آدم به حساب نمی‌اومدن. از نظر اونا یه بیهاری یه سری بیهاری دیگر رو زده بود کشته بود. این جریان براشون مهم نبود و اخبار مربوط به چاندرا پیگیری نشد، تا جایی که حتی الان خیلی ها خبر ندارن که یه همچین هیولایی با یه همچین رزومه‌ای درخواست عفو مشروط هم داده بوده، اونم علارغم اون همه جنایت فجیع. یعنی به همچین آدمی با اون اعترافات تکون دهنده در مورد علاقش به کشتن آدم ها سال 2021 اجازه بررسی پروندهش اونم برای عفو مشروط رو دادن، که اگه باهاش موافقت میشد خیلی راحت تو بازارچه های شلوغ شهر بین مردم از همه جا بیخبر زندگی میکنه و هیچ تضمینی هم وجود نداره که دوباره مرتکب اون جنایت های وحشیانه نشه. البته درخواست عفو مشروط چاندرا کانت بعد از بررسی نهایی رد شد و با این حساب قرار باقی عمر خودشو تو زندان بگذرونه. ولی همین بررسی عفو مشروطش هم عمیقا آدمو به فکر فرو میبره. اما نظر شما چیه؟ به نظر شما یه همچین آدمی با اون سوابق آیا امکان اصلاح داره؟ یا بذارید اینجوری بپرسم، این امکان به قدری محتمل هست که بتونه به کمک عفو مشروط آزاد بشه؟ من که فکر میکنم این ذهنیت جنایتکار یه شبه ایجاد نشده که یه شبه هم از بین بره، ولی به نظرم تا داستان بعدی یکم بیشتر باید بهش فکر کنیم. باید دید بین مرز باریک بخشش و مجازات کدوم یکی ممکنه مؤثرتر باشه، یا حداقل تو این پرونده خاص کدوم عقلانی تره. پس تا اون موقع مراقب خودتون باشید و ما رو همچنان دنبال کنید. تا صحنه جرم بعدی فعلا بدرود. The giant of Illinois died from a blister on his toe after walking all day through the first winter snow. Throwing bits of stale delirious with pain, his bedroom wall
نه.